اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز، سلام، شب شما بخیر و برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم برنامه این ساعت را به توجه می رسانیم. نخست همکار ما رویا زمانی اخبار افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش شما می دارد.
با تقدیم سلام، بانک مسلمانان در عربستان سعودی و سایر کشورهای جهان فردا دوشنبه را روز اول عید فطر تجلیل می کنند. افغانستان امروز یک شنبه اول می روز نخست عید را اعلام و تجلیل نمودند. استر محکمه طالبان شب گذشته اعلام کرد که رؤیت هلال ماه شوال شرعاً دیده شده و بر اساس آن روز یک شنبه در سراسر افغانستان عید است. شرح بیشتر این موضوع را از لیلا حبیب عظیمی می‌شنوید.
پای اعلام عید، افراد طالبان ناوقت دیشب در کابل و برخی از ولایات دیگر دست به فیرهای شادیانه زدند که برای مدت باعث نگرانی باشندگان این ولایات شد. وزارت ارشاد، حج و اوقاف حکومت طالبان با نشر اعلامیه از ملا امامان و خطیبهای مساجد در سرتاسر افغانستان خواست که باید نماز عید را حوالی ساعت 7 صبح در مساجد و عیدگاه‌ها برگزار کنند. در همین حال محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، در صفحه توییترش نوشته است که نماز عید در مسجد عیدگاه قندهار با امامت ملا هبت الله اخوندزاده رهبر این گروه برگزار شده است، اما تصاویر از حضور او نشر نگردیده است. همچنین برخی از رسانه‌های محلی افغانستان پیام منسوب به رهبر طالبان را نشر کردند که در آن ملا هبت الله عید فطر، تامین امنیت در افغانستان و آزادی را به مردم این کشور تبریک گفته است. سفارت عربستان سعودی در کابل، هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما و کمیته بین المللی صلیب در این کشور عید فطر را به افغانها تبریک گفتند. از سوی هم کاربران رسانه‌های اجتماعی با نشر ویدیوهای شلیک‌های شادیانه افراد طالبان در کابل از این اقدام آنان شدیداً انتقاد کرده و مدعی شدند که همزمان با فیرهای هوایی یک مارکت تجارتی در کابل آتش گرفت.
وزیر خارجه ایران در یک مکالمه تلفنی از سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان یک بار دیگر خواستار تأمین امنیت نمایندگی های دیپلماتیک این کشور در افغانستان شده است. آقای عبدالعیان تأمین امنیت نمایندگی های دیپلماتیک را وظیفه کشور میزبان عنوان کرده و گفته است که حکومت طالبان باید تدابیر امنیتی کامل را برای سفارت ایران در کابل و کنسولگری هایش روی دست گیرد. وزارت خارجه حکومت طالبان تا کنون در این مورد ابراز نظر نکرده است. این در حالی است که اخیراً احمد وحیدی، وزیر داخله ایران، با اشاره غیر مستقیم به بدرفتاری با مهاجرین افغان در ایران در پی رویداد مشهد گفت که این صحنه ها و گزارش های جهلی و ساختگی است که به گفته او فضای نامناسب میان دو کشور ایجاد میکند. مولوی نورالله منیر، سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان، گفته است که خاک و نیروی بشری افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نمی شود و افغانستان یک از اعضای متحد و متحد وفادار جامعه جهانی است. این مقام طالبان در حال خواستار همکاری و کمک جامعه جهانی و مردم افغانستان در بخش آموزش شده است که در بیش از 8 ماه گذشته حکومت این گروه به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندادند. سرپرست وزارت معارف در پیام ایدیش هیچ اشاره به باز شدن مکاتب دختران نکرد، اما گفت که تربیه نسل باسواد، متمدن و تعلیم یافته از اولویت‌های کاری حکومت طالبان است. مقام های شرکت برق رسانی افغانستان یا برشنا می گویند که بازسازی اساسی پایه های برق وارداتی ازبکستان در سالنگ جنوبی که روز گذشته در اثر انفجار ماین منهدم شدند، 2 تا 3 هفته را در بر خواهد گرفت. صفی الله احمدزی، رئیس عملیاتی شرکت برشنا، به تلویزیون ملی پروان گفته است که ترمیم اساسی پایه ها بیشتر 14 الی 20 روز را شاید در بر گیرد. این دو پایه برق وارداتی 2 شب پیش در منطقه تاغمه از مربوطات ولسوالی سالنگ جنوبی توسط افراد ناشناس انفجار داده شدند. با انهدام پایه های برق در سالنگ، کابل و 10 ولایت دیگر از 2 روز به این سو در تاریکی فرو رفته است. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت انفجار دیروز در کابل را پذیرفته است. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیه حکومت طالبان گفت است که در این رویداد یک زن کشته شده است که در مربوطات حوزه سوم شهر کابل یک ماین مغناطیسی یک موتر کاستر را منفجر ساخت. در روزهای اخیر کابل و چند ولایت دیگر افغانستان شاهد رویدادهای مرگبار بودند که در نتیجه ده ها تن کشته و زخمی شدند. سفارت ترکیه در کابل میگوید که حکومت این کشور در ولایت‌های تخار و بدخشان به 300 خانواده کمک بشری تقسیم کرده است. سفارت ترکیه نوقت دیروز در صفحه توییتر خود نگاشته است که تعداد خانواده‌هایی که از برنامه کمک بشری ترکیه به نام نیکی مستفید شدند به 37500 نفر رسیده است. این کمک‌های ترکیه از طریق ترانسپورت زمینی خط آهن به افغانستان فرستاده شده است. از سوی دیگر زبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اظهار داشت که آنها از ازبکستان 4000 تن مواد غذایی را به عنوان کمک بشری به دست آوردند که به اساس توصیه رئیس جمهور ازبکستان به مناسبت عید فطر به افغانستان کمک شده است. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیدار کرد و در جریان بازدید از کیف خانم پلوسی از حمایت آمریکا به او اطمینان داد. سفر این مقام آمریکایی پس از معاون رئیس جمهور ایالات متحده ارشدترین مقام آمریکایی است که زمان آغاز جنگ در اوکراین صورت می‌گیرد و سفر او نشان دهنده ادامه حمایت از مبارزه این کشور علیه روسیه است. این سفر مقام آمریکایی در حال دیده می شود که واشنگتن با جمع‌آوری تسلیحات جهانی و درخواست 33 میلیون دلار بیشتر از کنگره ایالات متحده برای حمایت از اوکراین تهدیدهای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را نادیده گرفته است. در یک خبر دیگر، خط نشست و پرواز میدان هوایی اوداسا، سومین شهر بزرگ اوکراین، هدف حمله راکتی روسیه قرار گرفته است. فرماندهی عملیاتی جنوب اوکراین گفته است که راکت دیروز از منطقه اشغال شده کرمیا پرتاب شده و در نتیجه استفاده از میدان هوایی اوداسا ناممکن شده است. از جانب دیگر روسیه ادعا کرده است که در جریان شب گذشته بیش از 380 ساحه را در اوکراین هدف قرار داده است. از جانب دیگر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته است که خیلی دشوار است با روسیه در مورد صلح گفتگو شود. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان جنگ در اوکراین را یک عقبگرد وحشتناک بشریت توصیف کرد. او که در جمع هزاران تن در میدان سنت پیترز صحبت میکرد علاوه کرد که این رویداد او را رنج میدهد. فرانسیس از مردم خواست تا برای صلح در اوکراین در این ماه مقدس دعا کنند. وزارت داخلی پاکستان ضمن اعلام دستور بازداشت عمران خان صدر اعظم پاکستان گفته است که شماره از متحدین او در مسجد نبوی شهر مدینه عربستان با سخنان نفرت آمیز مردم را برای توهین به مقدسات تحریک کرده است. بر اساس گزارش رادیو دیوای صدای آمریکا، رانا ثناءالله در مصاحبه با شبکه تلویزیونی جیو خبر بازداشت عمران خان را اعلام کرده گفت که بزرگترین فتنه صدر اعظم پیشین بیراه کردن و گمراه ساختن نسل جوان پاکستان است. حزب تحریک انصاف پاکستان میگوید که اتهام توهین به مقدسات ناشی از انتقام جویی سیاسی است، اما حکومت پاکستان گفته است که آقای خان و همراهانش باید به جرم اهانت به مسجد پیامبر اسلام در شهر مدینه بازداشت شوند. در ادامه خبرها، دیوید گریسلی هماهنگ کننده کمک های بشری سازمان ملل متحد در یمن طی اعلامیه گفته است که بدتر شدن بحران انسانی در یمن واقعیتی است که ما باید به صورت فوری به آن رسیدگی کنیم. اما این مقام ملل متحد افزود در حال حاضر 23 میلیون یمنی به کمک های فوری بشری نیاز دارند که این رقم در مقایسه به سال گذشته 3 میلیون بیشتر شده است. آقای گریسلی گفت که آتش بس شکننده دو ماه از اوایل ماه اپریل می تواند به معکوس کردن این وضعیت در یمن کمک کنند و از کشورهای کمک کننده خواست تا از این آتش بسی که با میانجیگری سازمان ملل متحد برگزار شده است استفاده کنند. این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
روک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
شنونده های عزیز، اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدین. آل هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. نخست از افغانستان آغاز می کنیم. رئیس الوزرای طالبان می گوید که حکومت آن گروه در امور داخلی هیچ کشوری مداخله نمی کند و کشورهای همسایه و جامعه جهانی نیز از این کار اجتناب ورزند. ملا محمد حسن آخوند در بیانیه روز عید خود پذیرفت که مشکلات کنونی افغانستان زمانگیر است، اما تاکید نمود که حکومت طالبان به تمامی مشکلات مردم رسیدگی خواهد کرد. جزئیات بیشتر را در این گزارش می شنوید.
ملا محمد حسن آخوند رئیس وزیران حکومت طالبان در بیانیه عیدیش گفت که از زمان تسلط بر افغانستان حکومت این گروه در امور هیچ کشور مداخله نکرده است. ملا حسن آخوند افزود که از کشورهای همسایه و جامعه جهانی نیز حکومت طالبان چنین توقعی دارد.
و در طول میشته که مور دل تراغیلی سوک در ثابت حوال هستی که امارت
در 8 ماهی که ما اینجا آمده ایم، کی ثابت میتواند که امارت به یک مملکت همسایه یا سایر کشورها مداخله کرده و تعهدی که آنها با امارت کردند؟ ما و شما همه شایدیم که گفتند ما در این کشور مداخله نمی کنیم، بر این کشور محدودیت وضع کردند. این مداخله نیست؟
پر جمل که بنجزور رو دم مداخله نده.
اما ویس ناصری تحلیلگر سیاسی دیدی دیگری به موضوع دارد. با گفته آقای ناصری، هرچند حکومت طالبان به گونه رسمی در امور کشور مداخله نکرده است، اما تداوم ارتباط با گروه‌های افراطی، تنش با دو کشور همسایه، رژه افراد انتحاری در مرز شمالی افغانستان، همه و همه مایه نگرانی کشورهای همسایه افغانستان شمارده می شود. این تحلیلگر سیاسی به صدای آمریکا گفت:
خود این سند و ثبوت از این است که متاسفانه طالب ها برای تمام کشورهای همسایه، چی آسیای میانه بشه، چی ایران، پاکستان و تمام کشورها، یک خطر است، تهدید است و همه کشورها از طرف طالب ها احساس خطر میکنن. در تمام کنفرانس ها و در تمام اعلامیه ها خواسته میشه که طالب ها از حمایت گروه های تروریستی و همکاری با اونا خودداری کنن. یک از شروط جهان امی هست.
از سوی هم ملا حسن آخوند رئیس وزیران حکومت طالبان، فقر کنونی در افغانستان را نتیجه 20 سال حضور خارجی ها و منجمد کردن دارایی بانک مرکزی افغانستان از سوی ایالات متحده خواند. ملا حسن آخوند از جامعه جهانی خواست که چنین رویکرد را در برابر مردم افغانستان نداشته باشند و به قولشان عمل کنند. او افزود: ما تعهد و وعده ای کرده ایم به آن وفا می کنیم. از شما نیز خواهش است اگر همسایگان هستند یا کشورهای جهان، وعده ای که با امارات کرده اید با آن وفا کنید. در بخشی از سخنانش ملا حسن آخوند نیز گفت که حکومت آنان همشمول است و به حقوق بشر و سایر ارزش ها به اساس شریعت پابند می باشد. چگونگی پابندی طالبان به تعهداتشان را با طارق فرهادی کارشناس سیاسی و سید جواد سجادی آگاه روابط بین الملل در میان گذاشتم.
طالبان در حقیقت اینا در اول کسانی بودند که تخطی کردند از مسئله حکومت همشمول، از حق دادن به زنان و دختران و مسئله حقوق بشر و فشار که روی رسانه میارن و روی مردم میارن و در حقیقت طالبان در هر کار مردم میخواهند مداخله کنند.
یکی از تعهدات طالبان تعهد در قبال آموزش و تحصیل دختران و زنان بود که باز هم طالبان در این زمینه عمل نکرده. همچنین طالبان بارها و بارها اعلام کرده که حقوق بشر را رعایت میکند. ما می‌بینیم که در زمینه حقوق بشر هم طالبان اساساً به تعهداتشان، به قول و قرارشان عمل نکرده. علاوه بر این، مسئله دیگه که طالبان به اون عمل نکرده آزادی بیان و آزادی رسانه هاست.
طالبان به تاریخ 15 اگست سال گذشته بر افغانستان مسلط شدند و با آنکه بیش از 8 ماه حاکمیت این گروه می‌گذرد، تا کنون هیچ کشوری حکومت آن را به رسمیت نشناخته است. ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان در پیامی ایدیش گفته است که این گروه خواهان روابط خوب و مثبت با منطقه و جهان است و از جامعه جهانی خواست که باید حکومت این گروه را به رسمیت بشناسد. پیش از این آمریکا و کشورهای غربی و طالبان گفتند که اگر در پی کسب مشروعیت جهانی هستند، باید حکومت همشمول ایجاد کنند و به حقوق تمامی شهروندان افغانستان به شمول زنان، دختران و اقلیت‌ها احترام بگذارند. اما طالبان این پیشنهاد را مداخله در امور داخلی افغانستان خوانده و گفتند که به هیچ گونه فشار تن نخواهند داد.
انتظار به پایان رسید. بینندگان و شنوندگان عزیز، بعد از این می توانید برنامه های صدای امریکا را از طریق شبکه ماهواره جدید ببینید و بشنوید. برنامه های تلویزیون آشنا، 30 دقیقه، کاروان و برنامه های رادیو آشنا را می توانید در چنل 469 شبکه ماهواره یاست دنبال کنید.
رهبر طالبان از جامعه جهانی خواسته است که امارت اسلامی افغانستان را به رسمیت بشناسند تا همه مشکلات خود را در چهارچوب نرم‌ها و اصول دیپلماتیک به طور رسمی و مسئولانه حل نمایند. در حالی که تنش‌های لفظی بین حکومت طالبان و کشورهای همسایه چون ایران و پاکستان رو به افزایش است، طالبان تا چه حد قادرند بر اوضاع کنترل داشته و امنیت را تأمین کنند؟ در این مورد مصاحبه با آقای خلیل رمان، تحلیلگر امور سیاسی، انجام دادم که پیشکش شما می‌گردد. جناب آقای رمان، طالبان میگن که کسی در امور داخلی ما مداخله نکنه. هدف طالبان از مداخله چی است؟ اقتصادی است، نظامی است یا سایر پالیسی ها؟
میدانید که مداخله تعریف خاص خود داره در مجامع بین‌المللی و در میثاق‌ها و قانون های بین‌المللی و همچنان در اعلامیه جهانی حقوق بشر این اول بحث بودد. هدف از طالبا از این که میگن مداخله نکنن همین است که وقت شما میدانید که در شناختن رسمیت اینها جهان یک سلسله شرط های را گذاشت که او عبارت بود از داشتن یک حکومت دارای قاعده وسیع و همچنان شناسایی حقوق بشر و یک سلسله مسائل دیگی در امیر ردیف حقوق بشری و اینا. طالب هایی را یک نوع مداخله در امور داخلی خود فکر میکردن به زعم خودشان و امی است که گاه ناگاهی ای را مطرح میکنن که جهان در امور داخلی ما مداخله میکنن، در حال که به صورت آشکار و واضح دیده میشه که امر نهی از کشور پاکستان میبره و کشور پاکستان لابیگری های میکنه که افغانستان او را باید در مجامع بین‌المللی یا منطقه انجام بده، ولی این مداخله آشکار از چشم پوشی میکنه در حال که شناختن حقوق بشر و رعایت حقوق بشر و همچنان داشتن یک حکومت وسیع از خواستهای جهانی است که باید دوره بر بتابند.
و به نظر شما طالبان تا چه اندازه قادر هستند که بر اوضاع در داخل کشور کنترل داشته باشند؟
هر چیز به صورت نسبی اگر ببینیم که در گذشته ها اهمیتی وجود نداشت و یکی از عامل های مختل کردن امنیت خود طالبا بودن و در عین حال اگر طالبا را هم به محاسبه نمی گرفتیم از لازم مختل کردن امنیت، موجودیت کانون های مختلف مسلح از جانب نیروهایی که به شکل از اشکال باز در کاسه دولت هم دست می بودن سبب بی‌امنیتی در محلات و در شهر کابل می شد. اما حضور طالبان در افغانستان واقعیت این است که امنیت یک دست ساخت و حداقل امنیت فیزیکی را تامین کرد. در حال حاضر یگانه تشویشی که وجود داره آنچه که گفته می شود از حملات و انفجارهایی است که از جانب داعش سر می زنه، ولی به صورت مجموع طالبان در تمام قلمرو افغانستان حاکم هستند که از این لحاظ می تانیم که امنیت نسبی را بهتر بدانیم به صورت مقایسه با گذشته.
در این حال طالبان میگن که به هیچ گونه فشار تن نمیتن، در حالی که قبلا امریکا و کشورهای غربی به طالبان گفته بودند که اگر شما در صدد کسب مشروعیت جهانی هستین باید حکومت همه شمول تورک بیشتر اشاره کردین ایجاد بکنن و به حقوق شهروندهای افغانستان و شمول حقوق زنا احترام بگذارن. این مسئله بالاخره به کجا میرسن؟
طالبان هم در بیان موازیشان یک دست عمل نمی کنند، چنان که در کردارهایشان در داخل کشور نیست یک دست عمل نمی کنند. برخی از طالبان که به صورت نسبی می تانم بگویم که آنان که در وزارت خارجه و در ریاست هستند، اونا یعنی زیادتر خواهان همکاری و تحمل و تعامل با جامعه بین المللی هستند تا جایی میخوان که با جامعه بین المللی همردیف شوند و این شناسایی رو به دست بیارن. اما یک تعداد کسایی که تندرو هستند و شبکه حقانی است زیادتر گفته میشه، اونا به هیچ وجه سازش نمی داشته باشند و تقاضاهای های جامعه جهانی را بر نمی تابند و در صدد ازی هستند که با اونمو اسدیت و با اونمو بنیادگرایی که دارن عمل میکنن. اما من فکر میکنم که این تا دراز مدت دوام نمی کنند، دیر یا زود شاید جهان در مورد طالبان تصمیم بگیره که اونا را به رسمیت نشناسه یا به صورت قطع به رسمیت نشناسه، شاید هم شرایط خود واضح تر بیان بکنه.
رک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان کانگریس ایالات متحده در جریان بازدید از کیف پایتخت اوکراین با رئیس جمهور آن کشور از حمایت آمریکا به او اطمینان داد. حمایت از اوکراین در زمانی بیان می شود که بیشتر از 1000 جسد غیر نظامیان بعد از خروج قوتهای روسی از شهر بوجا به دست آمده است. تفسیر بیشتر را از همکار ما عبدالواجد عادل می شنوید.
نانسی پلوسی که پس از معاون رئیس جمهور ایالات متحده در ردیف دوم قرار دارد، بالاترین مقام آمریکایی است که از زمان آغاز جنگ با اوکراین سفر کرده است و سفر او نشان دهنده ادامه حمایت از مبارزه این کشور علیه روسیه است. ویدیوی منتشر شده در اوایل روز یک شنبه توسط دفتر ولودمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین، پلوسی را در کیف همراه با هیئت از کانگرس شامل جیسن کرو، جیم مک گاورن و آدم شیف نشان می دهد. زلنسکی ضمن خوش آمدید به هیئت همراه با پلوسی گفت:
من از شما برای این اشاره به حمایت قوی از سوی ایالات متحده، مردم و کنگرس، حمایت دو مجلسی و دو حزبی سپاسگزارم. من به عنوان رئیس جمهور، تیم ما و مردم اوکراین از حمایت شما بسیار قدردانی میکنیم. این نشان می‌دهد که ایالات متحده امروز رهبر حمایت قاطع از اوکراین در طول جنگ علیه تجاوزات فدراسیون روسیه میباشد و من می‌خواهم از شما به خاطر حمایت از اوکراین برای دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی خود تشکر کنم.
نانسی پلوسی در پاسخ به ولادیمیر زلنسکی مبارزه اوکراین را برای همه دانست.
ما معتقدیم که به دیدار شما میریم تا از مبارزه شما برای آزادی تشکر کنیم. ما در مرز آزادی هستیم و مبارزه شما مبارزه برای همه است. بنابراین تعهد ما ایست که تا پایان مبارزه در کنار شما باشیم.
نانسی پلوسی در صحبت با رسانه‌ها قبل از مذاکرات گفت که او و سایر اعضای حزبشان شجاعت مردم اوکراین را تحسین کردند و آنها برای ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پیام قدردانی مردم آمریکا برای رهبری او را به ارمغان آوردند. اظهار حمایت ایالات متحده از داعیه اوکراین و مردم آن در زمان از سوی پلوسی به رهبر این کشور بیان می شود که بیشتر از 1000 جسد از افراد غیر نظامی در شهر بوچا یافت شده است که آثار شکنجه در بدن آنها به مشاهده رسیده است. شهر بوچا در شمال غرب کیف پایتخت اوکراین قرار دارد، جایی که قوای روسی آن را برای مدت کوتاه در اختیار خود داشتند. این اجساد بعد از آن در این شهر پیدا شدند که قوای روسیه در ماه گذشته این شهر را ترک کرد. مقامات میگویند دستهای این افراد بسته شده و در بدن آنها نشانه های از شکنجه و سوراخ های مرمی دیده می شود. این علائم آشکار جنایت سبب شده است که بسیاری از کشورها، سازمان ملل متحد و محکمه جهانی جرایم خواهان تحقیقات مستقل شوند تا معلوم گردد که آیا در اینجا واقعا جنایت جنگی صورت گرفته است یا خیر.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
و این هم آخرین گزارش این بخش. آتش بس اعلام شده ایتوپیا با شورشان تیگری در ماه مارس امیدها را برای گفتگوهای صلح احتمالی جهت پایان دادن و جنگ مرگبار 15 ماهه افزایش داده است، در حالی که برخی از مناطق شمالی منطقه آمهارا شاهد بازگشت کوتاه به صلح بودن، جنگ مجدد باعث گردیده که غیر نظامیان با ناامیدی منتظر پایان خونریزی باشند. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را از همکار ما لیلا حبیب عظیمی می‌شنوید.
ابی احمد صدر اعظم ایتوپیا 5 هفته پیش آتش بس بشردوستانه را اعلام کرد، اما زمان این آتش بس همکنون آغاز شده است. در منطقه شمالی امهارا جنگ آرام شده بود، لکن هفته گذشته دوباره فوران کرد. صدای امریکا با شاهدان صحبت نمود که زمانی که جنگجویان گروه شبه نظامی فانو و برخی دیگر از گروه های شبه نظامی اورومو با غیر نظامیان نزدیک شهر شوارابیت شلیک کردند، درگیر جنگ شدند. ویندو واسیم مامو میگوید زمانی که درگیری آغاز شد وای 3 کیلومتر دورتر از آن قرار داشت.
مولالی، مرکز درگیری تقریبا مانند شهر عطایی که در آن 3 درگیری قومی در جریان یک سال رخ داد کاملا سوخته است.
تپه های امهارا برای ماها صحنه درگیری میان نیروهای دولت فدرال، جبهه آزادی بخش خلق تیگری و گروه های شبه نظامی بوده است. اکثر افرادی که با صدای امریکا صحبت کرده اند گفتند که اکنون می خواهند صلح را ببینند. دمیکو علی عبدو، مادری که پسرش کشته شده، با گریه می گوید وقت مرگ فرزندش را تایید کردن احساس تنهایی و ناراحتی برای آینده خود داشت. او می گوید با دو فرزند او نیز فکر کرده که بدون پدر بزرگ می شوند. از زندگی بدون پسرش بیزار و متنفر است. احمد محمد سید، بخش از یک شبه نظامی محلی که برای بیرون راندن جبهه آزادی بخش تیگری از شهر خود می جنگد، امیدوار است که جنگ به زودی و برای همیشه پایان یابد. او می گوید
امیدوارم که این جنگ هرگز باز نگردد. به باور من که همه طرف های درگیر در مناقشه درس‌های آموخته‌اند.
با این حال جمال حسن، سخنگوی دولت محلی، گفت حضور جبهه آزادی بخش تیگری در امهارا باعث جسارت سایر گروه های شبه نظامی شده است.
در منطقه ویژه اورومو، هر دو جبهه آزادی بخش خلق تیگری و جدایی طلبان اورومو یک هدف یا اهداف مشترک دارند. او میگوید که به نظر میرسد یک جو شدن آنها ملموستر شده است، زیرا آنها برنامه های مشترکی برای برچیدن دستگاه حکومتی و بازپسگیری و کنترل سیاست دارند.
منطقه ویژه‌ای که جمال حسن از آن یاد میکند، منطقه از قومیت اورموس است که توسط منطقه امهارا احاطه شده است. در ماه جنوری صدر اعظم ابی از گفتگوی ملی با هدف برقراری صلح در کشور خبر داد، اما این ابتکار به دلیل عدم در برگرفتن بسیار از جناهای درگیر جنگ به شمول جبهه آزادی بخش خلق تیگری مورد انتقاد قرار گرفته است. کرام تاتسه، تحلیلگر ایتوپیایی، گفت
از سوی همه طرف های درگیر خوشبینی وجود داشت. در میان این احزاب مخالف و ویژه در میان آنهایی که شامل نمی شوند اختلاف نظرها نیز آغاز شده و اعتبار آن زیر سوال رفته است.
با توجه به جنگ مجدد در این منطقه امهارا، ممکن است رویای ساکنان آن برای صلح به حقیقت نپیوندد.
شنونده های عزیز، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.